بسم الله الرحمن الرحیم و تطلق هذه اللفظة غالبا على الامر المعقول در مقدمه این فصل دوم بحث داشتیم و گفتیم که بحثای این مقدمه چهار تاست. دو تاشو ذکر کردیم، یکی اشتقاق لفظ ماهیت بود، دیگری تعریف ماهیت بود، حالا رسیدیم به سومی که موضع اطلاق ماهیته. ماهیت رو بر چه چیزی اطلاق میکنی؟ میفرمان که ماهیت بر امر معقول اطلاق میشه. توضیح بحث اینه که ماهیت یا موجود یا معدومه. ماهیت موجود حالا یا در ذهن یا در خارجه. ما ماهیت رو اطلاق میکنیم بر اون ماهیت بدون توجه به وجودش، و ماهیت بدون توجه به وجود امری ذهنی، یه خارجیت نداره. یعنی شما وقتی از وجود ماهیتی قطع نظر میکنید، این چنین ماهیتی که از وجودش قطع نظر کردید، این دیگه در عقل شماست، در خارج نیست. در خارج ماهیت یا همراه وجوده یا همراه عدم، اما به تنهایی نیست. شما اینو به تنهایی دارید تفسیر میکنید. این که به تنهایی تفسیر میشه فقط تو عقلتون تفسیر میشه، نه تو خارج. بنابراین ماهیت اطلاق میشه بر اون امر معقول. گاهی هم اتفاق افتاده که اون شیء خارجی رو گفتن ماهیت، بر اون ماهیتی که در خارج هست با لحاظ وجودش گفتن ماهیت. اما اون اطلاق اول اطلاق بیشتری است که اطلاق میکنن ماهیت رو بر همون امر معقول با قطع نظر از وجودش. خودش رو ملاحظه میکنه، این خود کلیه طبیعی، خود انسان بدون توجه به وجودش، اینو بهش میگیم ماهیت. اما گاهی از اوقات هم بر انسان با توجه به وجود اطلاق ماهیت میکنه. اما عرض کردم اون اولی اطلاق رایج‌تریست. به همین جهت هم هست که قید غالبا تو عبارت میاد، یعنی گفته میشه این لفظ غالبا بر امر معقول اطلاق میشه. یعنی گاهی هم بر امر موجود اطلاق میشه. یعنی غالبا این چنین است که وجودش را لحاظ نمی کنید، فقط خودش را لحاظ می کنید که میشه امر عقلی. اما گاهی هم نه، با همون وجودی که دارد ملاحظه می کنید و اطلاق ماهیت می کنید. گاهی انسان میگید منظورتون انسان در خارجه، گاهی انسان میگید منظورتون همون کلی طبیعی انسانه، کاری به وجود عدمش ندارید. این اطلاق دوم که کاری به وجود عدم ندارید اطلاق اغلبه، غالبا این چنینه. بعدا خواهیم گفت در عنوان چهارم مقدمه که ذات و حقیقت این چنین نیستن. ذات و حقیقت عبارتند از ماهیتی که با لحاظ وجود با زمینه وجود ملاحظه بشن. حقیقت اطلاق میشه بر ماهیت موجوده غالبا، البته اینم غالبا، و ذات هم اطلاق میشه بر ماهیت موجوده. پس فرق بین ذات و ماهیت که بعدا بیان میشه همینیست که در اینجا عرض کردم، برای اینکه بهتر مطلب رو بفهمیم، و الا اصل بحثش در عنوان چهارم مقدمه انشاءالله خواهد آمد. پس اینطور شد که ماهیت غالبا اطلاق میشه بر امر معقول. ماهیتی که ما تعریف کردیم ماهیت بالمعنی العام بود، ولی الان در اینجا میخواهیم ماهیت به معنی کلی طبیعی رو بیان کنیم. ماهیت به معنی کلی طبیعی رو میخوام بیان کنیم. بعد میفهمد که این چنین معقولی که ماهیت برش اطلاق میشه، این اگر در ذهن باشد میشود کلی، اگر در خارج باشد با لحاظ وجود می شود جزئی، ولی چون ما وجودش را قرارش را لحاظ نکنیم بازم میشه کلی، ولی نه کلیه بالفعل بلکه کلیه بالقوه، چون در خارج نمیشه گفت کلیه بالفعل، ما در خارج کلیه بالفعل رو نداریم، باید بگیم کلیه بالقوه به این معنا که اگر آمد تو ذهن میشه کلی. پس اگر تو ذهن آوردیدش و از وجودش قطع نظر کردید میشه کلیه بالفعل، اگه تو خارج گذاشتیدش و از وجودش قطع نظر کردید بازم میشه کلی، اما نه کلیه بالفعل، چون ما کلیه بالفعل در خارج نداریم، بلکه کلیه بالقوه یعنی کلی که اگر در یعنی چیزی که اگر در ذهن بیاد میشه کلیه بالفعل. کلیه بالقوه یعنی اگر تصور شود میشود کلیه بالفعل به این معنا، نه اینکه در خارج کلیه بالفعل باشه. در خارج کلیه بالقوه است به این معنا که میتواند کلیه بالفعل باشد، میتواند یعنی چه؟ یعنی وقتی اومد تو ذهن. بعد که این مطلب تمام میشه، بله در خارج چطوری اطلاق ماهیت میکنی؟ در خارج قطع نظر از وجود میکنید اطلاق ماهیت میکنید، مگه ماهیت خارجی نداریم؟ ماهیت خارجی هم داریم، پس بر خارج ما اطلاق ماهیت میکنیم، منتها در خارج و از وجود از قطع نظر میکنیم اطلاق ماهیت بر همون شیء موجود میکنیم، بر همون شیء که وجود گرفته اطلاق میکنیم، ولی منظورمون اینه که اون ماهیت خارجی میشود کلی، اما کلی بالقوه. علی ای حال شما در تحلیل ذهنتون مراجعه بکنید، وقتی شیء رو تو ذهنتون میارید تحلیلش میکنید به وجود و ماهیت. تحلیل که کردید یعنی وجودش یه طرف، ماهیت یه طرف، شما ماهیت رو الان دارید لحاظ میکنید، اونو ما اونی که الان جدای از وجود داره لحاظ میشه، ما رو شدیم ماهیت، چه تو خارج چه تو ذهن. اونتا تو خارج که باشد کلیه بالقوه، تو ذهن که میاد کلیه بالفعل. در هر دو جا وجودش لحاظ نمیشه، نه در ذهن نه در خارج، در هیچ کدوم وجودش رو شما لحاظ نمیکنید. اگه لحاظ کنید بعدا توضیح میدیم چی میشه. خب این توجه کردید ماهیت بود و موضع اطلاق ماهیت، که ماهیت رو کجا اطلاق میکنید. مطلبی که داریم اینه که دو جا شما نمیتونید ماهیت رو اطلاق کنید، یکی در ذاتی که عین الوجود باشد، در ذاتی که عین الوجود باشد نمیتونید ماهیت رو اطلاق کنید. چرا؟ چون قرار شد ماهیت چیزی باشد که از وجودش قطع نظر شود. شما از اون شیئی که عین الوجوده، در شیئی که عین الوجوده نمیتونید این کار رو انجام بدید، یعنی نمیتونید از وجودش قطع نظر کنید، خودش رو داشته باشید حفظ کنید از وجودش قطع نظر کنید، نمیشه، چون وجودش عین ذاتشه دیگه، خودی جز وجود ندارد که شما بگید من خودش رو لحاظ میکنم وجودش رو لحاظ نمیکنم. در موجودی که عین الوجوده نمیتونید ماهیت رو اطلاق کنید، موضع اطلاق ماهیت نیست، زیرا که در چنین موجودی شما نمیتوانید ذاتی داشته باشید که با قطع نظر از وجود لحاظش کنید و اسم اون ذات رو ماهیت بگذارید. این یه مورد که موضع اطلاق ماهیت نیست. یه موضوع دیگه هم داریم که این مورد دیگه هم داریم که موضوع اطلاق ماهیت نیست و اون عبارت است از هویت شخصیه. هویت شخصی یعنی موجود خارجی با لحاظ وجودش، برای هم اطلاق ماهیت نمیتونید بکنید، یعنی زید، بر زید اطلاق ماهیت نمیتونید بکنید. چرا؟ چون زید هویت شخصی است و جوریست که وجود درش لحاظ شده و اخذ شده، وجود نمیشه ازش گرفت، شخصیتش مطابق است با وجودش، اگر وجود ازش بگیرید و لحاظ نکنید شخصیتش از بین میره، پس شخصی نخواهید داشت با قطع نظر از وجود که بر اون شخص بتوانید اطلاق ماهیت کنید. دو جا موضع اطلاق ماهیت نیست، یکی اونجایی که ذاتی عین الوجود باشه یکی در جایی که عین الوجود نیست ولی یه هویت شخصی است، یعنی موجود فرخارجه مثل زید. زید عین الوجود نیست اما شخصه، چون شخصه اطلاق ماهیت برش نمیشه. حتی شاید نتوانیم بهش بگیم ماهیت جزئیه، بلکه باید بگیم هویت جزئیه یا هویت شخصیه. ماهیت جزئی هم شاید نتونیم اصلاح کنیم، زیرا ماهیت همون چیزی گفتیم کلیه، حالا یا کلیه بالفعل یا کلیه بالقوه. و قید جزئی زدن یعنی قید منافی گذاشتن. ماهیت اصلا یعنی کلی، شما قید جزئی بزنید این قید منافیه با خود هم ماهیته. این البته نظر فلاسفه است که ماهیت امر کلی است و اطلاق بر امر جزئی نمیشه. اما از بخشی از شرح مواقف جلد سوم صفحه 18 برمیاد که بعضی از متکلمین ماهیت رو بر هویت شخصی هم اطلاق کردن، که الان ما داریم رد میکنیم کار اونها. در فلسفه ما به اون شیء جزئی میگیم هویت یا میگیم منهو، نمیگیم ماهو. ماهو به کلی اطلاق میشه، یعنی زید رو انسانیتش رو میگیم ماهو، زیدیتش که شخصه میگیم منهو، نمیگیم ماهو. خب با این بیان موضع اطلاق ماهیت روشن شده. این سومین عنوان از عناوین چهارگانه مقدمه توضیح داده شد و معلوم شد که ماهیت در یک جا میتواند اطلاق شود، در دو جا نمیتواند اطلاق شود. در جایی که ذاتی عین الوجود باشد اطلاق ماهیت غلطه، ماهیت بالمنال خاص عرض میکنم، یعنی کلی طبیعی. در جایی که شخصی مطرح هست، هویت شخصی مطرح، باید اطلاق ماهیت غلطه. در غیر این دو جا اطلاق ماهیت صحیحه و ماهیت همونطور که گفتیم اطلاق میشود برای امر معقول، یعنی بر امری که قابل تصور است و بدون وجود لحاظ می شود، که اگر در ذهن لحاظ شد ذهنی بود می شود کلیه بالفعل، و اگر خارجی بود می شود کلیه بالقوه. کلیه بالقوه به این معنی که اگر در ذهن آوردیدش کلیه بالفعل می شود، ولی مادامی که در ذهن نیست کلیه بالقوه است، یعنی می تواند کلی باشد. این تمام بحث در عنوان سوم مقدمه، یعنی موضوع اطلاق ماهیت. اگر اونی که این وجوده عقل ما بخواد وجودش رو لحاظ نکنه، یعنی ذاتش رو لحاظ نکنه، یعنی هیچیش رو لحاظ نکنه. خب وجودش تمام ذاتش وجوده، چیز دیگه نداره. شما اگه وجود ازش بگیرین دیگه چی باقی میمونه که بخواد لحاظ کنی؟ مگه یه تخیلی از خودتون لحاظ کنی؟ تخیلم که اون نیست. بله ذهن ما میتونه یه چیزی بسازه و اون چیز رو تخیل کنه، ولی این تخیل که اون نیست، اون ذاتیست عین وجود. اگه وجود که ازش بگیرید دیگه چی باقی نمیمونه، در حالی که از ذهن اگر وجود بگیرید ماهیت انسانیتش باقی میمونه. اونجا میتونید یه چیزی رو تصور کنید که واقعیت داره، ولی در موجودی که عین وجوده اگر بخواهید وجود ازش بگیرید چیزی باقی نمیمونه که تصور کنید، مگه تصور امر غیر واقع، تصور امر خیالی که اونم دیگه اسمش ماهیت نیست. مصداق این که وجود عینش باشه، بله واجب تعالی است. یا خود وجود بعد صفحه 24 این سطح سوم و تطلق و هذه اللفظ غالبا علی الامر المعقول. هذه اللفظ یعنی ماهیت، اطلاق می شود غالبا بر امر معقول. غالبا رو معنی کردم یعنی چی؟ غالبا این چنین است که ما وجود رو در ماهیت لحاظ می کنیم. گاهی از اوقات هم برای امر موجودی اطلاق ماهیت می کنیم که قطع نظر از وجودش نمی کنیم، در این حال اطلاق ماهیت می کنیم. وقت ماهیت با حقیقت در اینجا یکی میشه. حقیقت هم عبارت از ماهیت موجوده، ماهیت هم می شود ماهیت موجوده. گاهی اینچنین میشه، ولی غالبا ماهیت رو بر همون امر معقول اطلاق میکنه، یعنی بر اون امری که تعقل شده بدون وجود. ای الملحوظ لا به اعتبار الوجود، اون امر معقول رو داره معنا میکنه. امر معقول یعنی اونی که به وسیله ذهن ما لحاظ شده اما لا به اعتبار الوجود، اونی که در ذهن ما بدون توجه به وجودش مورد توجه قرار گرفته، تحلیلش کردیم، وجودش رو کنار گذاشتیم، خودش تنها رو داریم میبینیم. فیکون، این امر معقول، ضمیر مذکر برمیگردونه به اعتبار امر معقول یا به اعتبار ملحوظه، نه به اعتبار ماهیت. فیکون، این امر معقول که همون ماهیت کلی هم بالفعل اذا کان حاصل فی العقل، اگر در عقل حاصل شد کلی بالفعله. و یکون و کلی هم بالقوه اذا کان موجود فی الخارج، اگر موجود در خارج باشه کلی بالقوه است. کلی بالقوه چرا؟ حیثو، حیثو تحلیل و بیان برای بالقوه بودن. حیثو یمکن للعقل ملاحظته لا به اعتبار الوجود، زیرا عقل میتواند ملاحظه کند همین امری را که در خارج موجود است، میتواند او را ملاحظه کند لا به اعتبار الوجود، که بعد از لحاظ عقل فیسیر و کلی هم برسه، فیسیر و کلی هم برسه. پس کلیه بالقوه است، یعنی میتواند کلیه بالفعل شود، و کلیه بالفعل شدنش به این است که عقل ملاحظش کند. فلا تطلق تفریعه، تفریع بر و تطلق و هذه اللفظه غالبا علی الامر المعقول ای الملحوظ لا به اعتبار الوجود، تفریع بر اونجاست. حالا که قرار شد ماهیت بدون وجود اعتبار شود، فلا تطلق بر دو چیز، یکی اونی که عین الوجود است، یکی هم هویت شخصیه، چون این دوتا رو نمیشه از وجود خالی کرد، در حالی که ماهیت چیزیست که از وجود خالیش کنی و تعقلش کنی. فلا تطلق این ماهیت علی الموجود الذی وجوده عین ذاته، اطلاق نمیشود بر موجودی که وجودش عین ذات است. چرا بر این اطلاق نمیشه؟ از لا یمکن اعتباره لا به اعتبار الوجود، ضمیر اعتباره به موجود الذی وجود عین ذاته برمیگرده. از لا یمکن اعتبار این موجود لا به اعتبار الوجود، لا به اعتبار الوجود نمیشه اعتبارش کرد، بلکه باید با وجود اعتبارش کرد، چون وجود عین ذاتشه. او رو نمیشود لا به اعتبار الوجود اعتبار کرد، و ماهیت لا به اعتبار الوجود اعتبار میشود، پس او ماهیت ندارد و اطلاق ماهیت بر او غلط است. ولا، ولا اعتبار لا تطلق، فلا تطلق اون ماهیت علل موجود کذایی که گفتیم، ولا علل هویت شخصیه، بر هویت شخصی مثل زید هم اطلاق نمیشه. اما من حیث شخصیتون، از این جهت که این هویت هویت شخصیه است، نمیشه برش اطلاق بشه، و الا بر زید شما اطلاق ماهیت میتونید بکنید به اعتبار انسانیتش که امر کلیه، ولی به اعتبار شخصیتش نمیتونید اطلاق ماهیت بکنید. بر زید اطلاق ماهیت میشه به اعتبار انسانیتش، اما به اعتبار شخصیتش اطلاق ماهیت نمیشه. لذا قید میکنه من حیث یا شخصیتون، از این جهت که شخصیست نمیشه برش اطلاق ماهیت کرد، زیرا تشخص مسابقه وجوده، مسابقه وجوده. اگر وجود بگیری تشخص رو گرفتی، و در ماهیت باید وجود بگیری، پس باید تشخص رو بگیری. اگر تشخص گرفتیم دیگه شخصیت باقی نمیمونه، پس بر شخص دیگه نمیشه اطلاق ماهیت شد. اطلاق ماهیت بر چیزی میشود که وجودش لحاظ نشود، و شما اگر وجود این شخص رو لحاظ نکنید، شخصیتش لحاظ نشده، و بنابراین نمیتونید اطلاق ماهیت کنید بر شخص، چون ماهیت با تشخص نمیشه، همونطور که ماهیت با وجود، با اعتبار وجود همراه نیست. خب عنوان سوم مقدمه هم تموم شد، توضیح داده شد. حالا عنوان چهارم مقدمه. عنوان چهارم این بود که فرق از بین ماهیت از یک طرف و حقیقت ذات از طرف دیگر، میخوام بیان کنیم که این فرق چیست. میفهمد که ماهیت همونطور که گفتیم غالبا بدون وجود اعتبار میشود، ولی ذات و حقیقت غالبا با وجود اعتبار میشود. پس ذات اطلاق میشود بر همون ماهیت به شرطی که وجود همراهش باشد، ذات هم اطلاق میشود بر همون ماهیت به شرطی که وجود همراهش باشد. بنابراین به القا که وجود ندارد اطلاق ذات و حقیقت نمی کند. نمیگن حقیقت انعام، میگن القا، میگن ماهیت هم. چون در اطلاق ماهیت وجود لازم نیست، بنابراین القایی که وجود نداره میشه ماهیت به حسابیت. اما در اطلاق حقیقت وجود لازم هست، پس در القایی که وجود نداره نمیشه اطلاق حقیقت کرد، زیرا که شرط اطلاق حقیقت وجود است و القا وجود را فاقد است، یعنی شرط را فاقد است. میفرماد گاهی از اوقات هم این ستا رو با هم دیگه به کار میبرن، در موضع یکدیگر به کار میبرن، اونجایی که باید حقیقت بگن ماهیت میگن، به اونجایی که باید ماهیت بگن حقیقت میگن. گاهی خلاف آنچه که ما گفتیم به کار برده میشود. به همین جهت است که در هر دو، چه در اطلاق ماهیت چه در اطلاق حقیقت، وقتی خواستیم توضیح بدیم گفتیم اغلب اینطوره، غالبا اینطوره که اطلاق ماهیت بر آن می شود و اطلاق حقیقت بر این. گفتیم غالبا اینطوریه، چون گاهی از اوقات هم خلاف این غالب عمل می شه. و یک وقت ذات و الحقیقه علیها، یعنی علل ماهیت، غالبا ما اعتبار الوجود الخارجی. این غالبا قید یطلقه، ولو مصنف نیورده، لاهیجی آورده. ولی در این حال قید ماهیت نیست، قید یطلقه. در اون عبارت خاجم با عبارت قبلی هم تقطع این تطلق حاضر لفظه غالباً، غالباً قید تطلق بود، حالا در اینجا هم غالباً قید یطلقه یا تطلق. غالباً ذات و حقیقت اطلاق میشه بر ماهیت، منتها مع اعتبار الوجود خارجی. اونجا در اطلاق ماهیت گفتیم لا به اعتبار الوجود، در اطلاق حقیقت و ذات میگیم مع اعتبار الوجود، فرقشون اینه. فلا یقال ذات الانقا و حقیقت الانقا، چون انقا وجود خارجی نداره اطلاق ذات و حقیقت بر اون نمیشود، بل یقال ماهیت و. این اطلاقاتی که ما گفتیم اینا همون چه که عرض کردن گاهی هم تخلف میکنن، همیشه به این صورت که گفتیم اطلاق نمیشود. بنابراین اگر حکما یا متکلمین یا به طور جامع علمای معقول لفظ ماهیت رو وضع کردن برای اون و لفظ حقیقت رو وضع کردن برای این، این لفظ حقیقت شده در این معنا، اما حقیقت عرفی شده. حقیقت عرفیه یعنی حقیقتی که گاهی تخلف هم میکنه به حسب طالب این چنین است. پس حقیقت میشه حقیقت عرفیه، نه حقیقت عقلیه یا لغویه، بلکه حقیقت حقیقت عرفی است که گاهی هم تخلف پیدا میکنه. عرض میخوام بکنم که این الفاظ رو در فن خاصی که کلام است یا فلسفه است وضع کردن برای معنای خاصی. این وضع لفظ رو حقیقت می کند در این معنا، اما این حقیقت حقیقت لغوی نیست، حقیقت عرفی است. اونم تازه عرف خاص. با هذه الاطلاقات جاری اطلاقش در غیر این معنا مجاز عرفی میشه، مجاز عرفی میشه، یعنی در عرف حکیم یا متکلم گفته میشود که شمایی که ماهیت رو اطلاق کردی بر امر موجود، یا حقیقت رو اطلاق کردی بر امری که از وجودش قطع نظر کرده، شما طبق اصطلاح حرف نزدید، طبق اصطلاح حرف نزدید این مجاز گفتید، اینطوری گفته میشه. برعکس این که شما میگید ما داریم میگیم، میگیم چون اکثرا اونطور استعمال شد حقیقت عرفی شد، نه چون حقیقت عرفی اکثر استعمال شد. شما دارید اینطوری میگید که چون حقیقت عرفی اکثر استعمال شد، ما این نمیخوام بگیم، میگیم چون استعمالش در اون طرف اکثر شده پس اون میشه حقیقت عرفی، اون مورد اکثر رو داریم حقیقت قرار میدیم، ولی نه حقیقت لغوی یا حقیقت عقلی. حقیقت عرفی یعنی عرف خاص، عرف خاص گفته در این مورد بیشتر به کار بردی پس این مورد میشه حقیقت. به حاضر الاطلاقات جاریت و مجرد حقیقت عرفیه لکون ها، یعنی لکون این اطلاقات به حسب اکثر اغلب، یعنی اطلاق اغلبه، چون اطلاق اغلب شده اطلاق اکثر شده لذا حقیقت عرفی پیدا شده. در طرف اغلب حقیقت عرفی داریم، در طرف غیر اغلب شاید مجاز عرفی داشته باشیم. عرض می کنم مجاز عرفی به این معنا که خلاف اصطلاح دارید حرف می زنید. وقتی ما اطلاق ماهیت می کنیم برای این جایی که باید اطلاق حقیقت بکنیم، یا اطلاق حقیقت می کنیم برای این جایی که باید اطلاق ماهیت بکنیم، به ما میگن خلاف اصطلاح حرف زدی. خلاف اصطلاح یعنی خلاف، یعنی مجاز. جاری مجاز دیگه هست. وقت یطلق الثلاثه بلا اعتبار فرق این بینها، گاهی این سه تا لفظ یعنی ماهیت و ذات و حقیقت اطلاق می شوند اما بدون اعتبار فرقی بینها، که گفتیم فرق رو ذکر کردیم و گفتیم بعضی ها فرق و اعتبار، حالا داریم میگیم بعضی ها فرق و اعتبار نمی کنند، ماهیت رو به جای حقیقت و بالعکس به کار می برند. اینم عنوان چهارم مقدمه بود که تمام شد. حالا وارد مسائل میشیم. گفتیم که فصل دوم مشتمل است بر یک مقدمه و چندین مسئله. حالا مقدمش تموم شد اما چندین مسئله است. اولین بحثی که ما داریم اینه که ماهیت و ذات حقیقت هر سهشون از معقولات ثانیه هستن، جز معقولات اولا نیستن. چرا؟ چون که ما این الفاظ رو بر مصادیقشون در ذهن خودمون هم میکنیم، در ذهنمون هم میکنیم، این الفاظ به مصادیقشون خارجاً مربوط نیستن، ذهناً مربوطن. ما وقتی ماهیت رو بر مثلا زید یا انسان هم میکنیم، بر زید نه به ماه و شخصون بلکه بر زید و ماه و انسانون، وقتی ماهیت رو هم میکنیم اشاره نداریم به این که در خارج این زید یا این انسان ماهی قالو فی جواب ماهوش، ماهیت یعنی ماهی قالو فی جواب ماهو، اشاره نداریم به این که در خارج ماهی قالو فی جواب ماهو، بلکه اشاره میکنیم به این که در ذهن ماهی قالو فی جواب ماهوه. پس ما ماهیت رو در ذهن هم میکنیم یا به تعبیر دیگه عارض میکنیم بر اون مصداقش، نه در خارج، نه به لحاظ خارج. به تعبیر دیگه در ذهن میگوییم که این مقوله فی جواب ماهوست، کاری به خارج نداریم، و چون در ذهن این حرف رو میزنیم ماهیت میشه مقوله ثانی. یادتون هست که میگفتیم معقول ثانی اونیست که وجودش در ذهن باشد، بروزش هم در ذهن باشد. الان میخوام ثابت کنیم، خب این که ماهیت وجودش در ذهنه که روشنه، اما عروزش در ذهن میخوام ثابت کنیم. اما بیان ما اینه، میخوام ثابت کنیم که عروزش هم در ذهنه. شما در خارج یا به لحاظ خارج ماهیت رو بر زید یا بر انسان هم نمی کنید، به لحاظ ذهن هم می کنید، یعنی در ذهنتون ماهیت رو بر مصداقش هم می کنید، نه به اعتبار خارج. به تعبیر دیگر مثلا انسان رو که میگید ماهیت یعنی مایقال فی جواب ماهو، کجا این مایقال فی جواب انسان مایقال فی جواب ماهو است؟ در ذهن یا در خارج؟ در خارج که اصلا ما مایقال فی جواب ماهو نداریم، این همش مربوط به ذهنه. در ذهن تصویرش میکنید و این امر تصویر شده و معقول رو در همون ذهن بر مصداق خودش هم میکنید، پس عروضش در ذهن میشود همونطور که وجودش هم در ذهنه و قرار میشید روز معقولات سنی. و اما المسائل فالمسالت الاولا ان کل من الماهیت و ذات و الحقیقه من المعقولات ثانیه. این سه تا لفظی که در مقدمه توضیحشون دادیم از معقولات ثانیه هستن، چنانچه مصنف گفته والکل من المعقولات ثانیه. والکل یعنی هسته. چرا معقول ثانیه؟ فان مفهوماتها تعرض لما صدقت علیها فی العقل کمامر. کمامر یعنی کمامر در تفسیر معقول ثانی، که معقول ثانی چیزیست که تعرض فی العقل، این ماهیت هم تعرض فی العقل، نتیجه اینه که پس ماهیت هم معقول ثانی است. قید فی العقل رو توجه داشته باشید، حتما متعلق به تعرض است، متعلق به صدقت نگیرید. ما صدقت علیها اینی ما صدقت الماهیت و علیها، اگه بخوام ما صدقت علیها رو خلاصه کنیم یعنی مستاق مفهومات این سه تا لفظ عارض مصادیقشون میشوند. کجا عارض میشوند؟ فی العقل. در عقل عارض میشوند که عروض عروض عقلیه. علا ترا همین مدعا رو با مثال بیان میکنه. علا ترا که انسان مثلا به عنوان مثال از بین ماهیت انسان انتخاب کردیم، انسان مثلا ماهیتون یعنی مقولا فی جواب ما انسان ان کون الانسان مثلا ماهیتن ای مقولا فی جواب ماهو، این ماهیت بودن انسان یعنی مقول فی جواب ماهو بودن انسان امریست که لا یقل الا آرزن لهو فزن، تعقل نمی شود مگر در صورتی که انسان رو در مگر این که آرزه بر انسان شود در ذهن، در ذهن آرز می شود، در خارج آرز نمی شود، به لحاظ خارج هم آرز نمی شود، به لحاظ خارج آرز نمی شود. منظور این نیست که در خارج اینا انسان نیستن، منظور این نیست که در خارج انسان نیست، منظور این که عروض را در خارج ما نداریم، اتصاف را در خارج نداریم، اتصاف در ذهن، یعنی این ماهیت متصف به ما یا غالب جواب ما هو میشه در ذهن نه در خارج. در خارج ما وصفی به نام مایقال و فی جواب ماهو نداریم، در خارج وصف قیامو داریم، زید متصف به قیام میشه، ولی وصفی به نام مایقال و فی جواب ماهو یا قول فی جواب ماهو نداریم که این وصف رو عارض کنیم بر موصوف. پس ماهیت در خارج عارض بر موصوف نمیشه، در ذهن عارض میشه، یعنی وصف وصف ذهنیست و در ذهن هم عروض پیدا میکنه، نه وصف خارجیست و نه در خارج عروض پیدا میکنه. نه حقیقت و ذات، حقیقت و ذات، بله حقیقت و ذات هم در صورتی که معقول ثانیست، ولو این که مرادف حقیقت مرادف ماهیت دیده نشود، به خاطر این که ما البته این توضیحی که عرض میکنم شاید بالاخره برگرده به همون فرمایش شما، به خاطر این که ما وقتی اطلاق میکنیم حقیقت رو خود اون حقیقت رو لحاظ میکنیم، خود اون حقیقت هم وصفیست ذهنی، بله چون حقیقت اگه خودش ملاحظه بشه باز میشه ماهیت، بله در صورتی که ماهیت و ذات و حقیقت یکی باشن و وجود اشراق نشود از معقولات ثانی است، ولی اگه وجود اشراق کنه دیگه معقول ثانی نیست. عنوان این ستا معقول ثانی هستن، اونی که شما میفرمایید مصداق حقیقته، مصداق حقیقت معقول ثانی نیست، ولی عنوان حقیقت معقول ثانیه، عروضش هم در عقله، ولو فرق کند با ماهیت، حقیقت با ماهیت فرق داره، مرادف نیست، ولی عروضش بر مصداقش در ذهن. یعنی شما در خارج به این زید میگید قائل، اما در خارج به این زید نمیگید حقیقت، مگر منظورتون از حقیقت خود وجود باشه. خود وجود، ولی شما از حقیقت منظورتون وجود نیست، منظورتون همون ماهیت است، در حالی که وجودش هم ملاحظه شده. المسئله ثانیه فی مقایرت، بله فی مقایرت الماهیت لما یلحقها و یستقو علیها من العوارض. بعضی از عوارض رو بر ماهیت هم میکنیم، مثلا میگیم که الانسان واحده، در این مسئله میخوام بیان کنیم که در این چنین گفته ای که مثلا الانسان واحدون هست، معروض با عارض متفاوته. اون واحدی که ما بر انسان هم کردیم عین انسان نیست، مغایر با انسانه، یا انسان مغایر با او، فرق نمی کنه از هر طرف برید درسته. ماهیت با آنچه که عارض بر ماهیت می شود تغایر داره. اصلا این بحث رو مطرح میشه، بحث روشنه که چیه. یه چیزی رو عارض بر ماهیت میکنیم، میخوام بیان کنیم که اون چیز خود ماهیت نیست، فرق داره با ماهیت. میفهمد که این بحث چرا مطرح میشه؟ به خاطر اینکه ما نسبت به ماهیت اموری رو میتونیم ملاحظه کنیم، بعضی رو میبینیم که بر ماهیت حل میشن، مثل مثلا انسان گفته میشه واحدون، یا گفته میشه کاتبون، یا امثال ذلک. اما بعضی از چیزا میبینیم بر این ماهیت حل نمیشه، مثلا انسان رو نمیتونیم بگیم حجرون. و عارض نمیشه. اونی که عارض نمیشه وضعش روشنه، هیچ وقت با ماهیت خلط نمیشه. و کسی فکر نمی کنه که حجر عبارت هست از انسان، یا انسان عبارت هست از حجر، چون این دو تا بر هم هم نمیشن، با هم تباین دارن، تخالف دارن، لذا کسی اشتباه نمی کنه. اما اونی که بر ماهیت هم میشه گاهی منشأ اشتباه میشه. سه چیز بر ماهیت میتونه حل بشه. یکی عرض مفارق، الجدار و عبیت چه مفارقه. یکی عرض لازم، الجدار و زوحیس، یا الانسان و کاتب، کاتب و بالقوه که بشه عرض لازم، یا زاهج، اون زاهج بالقوه که بشه عرض لازم. سوم ذاتیات، ذاتیات هم میشن الانسان، حیوان و نفس. این سه تا احتمال اشتباهشون هست که یه وقتی کسی فکر کند این ماهیته. البته در عرض مفارق احتمال اشتباه کمتره، در عرض لازم احتمال اشتباه متوسطه، در ذاتیات احتمال اشتباه زیاده. چون احتمال اشتباه هست، مصنف در این مسئله میخواد تذکر بده که اشتباه نکنید. اگر چیزی بر ماهیت هم شد مغایره با ماهیته، و ماهیت هم مغایره با اوست، این دوتا رو یکی نگیرید، عین هم نگیرید. به چه دلیل عین هم نیستن میرسیم. فعلا مدعا رو ترک کردیم. پس مدعا این شد که چیزهایی که به ماهیت انتساب ندارن، هیچ ارتباط ندارن، مثلا حجر که به ماهیت انسان ارتباط نداره، اون الان مورد بحث ما نیست. همه میدونن مغایره با ماهیت، اشتباهی نمیشه که ما بخوام در موردش تذکری بگیم. اما اون چیزهایی که بر ماهیتی هم میشوند، اهم از ذاتیات، عوارض لازمه، عوارض مفارقه، اینها رو ما باید تذکر بدیم که کسی این ماهیت ندونه. اینها رو میخوام بگیم مغایره با ماهیت هست و ماهیت مغایره با اون هست. منظور از ماهیت که در اینجا میگیم مفهوم کلی ماهیت نیست. مصادیق ماهیت مثل انسان. مثال هم توجه داشتید، مثال میزنم به انسان. این انسان که مستاقیست برای ماهیت و خودش هم ماهیت میگیم، این انسان مغایر است با چیزهایی که بر او هم میشود، با عوارضی که بر او هم میشود. معروض مغایر است با عارض، معروض مغایر است با عارض. المثل الثانیه فی مغایرت الماهیه لما یلحقها و یستقو علیها، یعنی ما یلحق ماهیت و ما یستقو علی الماهیت و ما یحمل و یعرض علی الماهیت، که عبارتن من العوارض. بیان میخوام بکنیم که ماهیت مغایر است با آنچه که بر این ماهیت هم میشود و لاحق میشود، چون چیز عبارت از عوارضه. خلاصه میخوام بیان کنیم که ماهیت با عوارض فرق داره. کسی ممکنه فکر کنه این روشنه، فرق ماهیت با عوارضش روشنه، بالاخره معروض با عارضش فرق میکنه. چرا این مسئله در اینجا طرح شد با این که روشنم بود؟ و این نمحتاجت الالبیان لامکان الالتباس، چون اشتباه پیش میاد. چرا اشتباه پیش میاد؟ لمکان صدقها علیها، لمکان یعنی لمکان دیگه مکانشو معنی نمی کنی، یعنی لصدقها علیها، یعنی لصدق العوارضه علی الماهیت. چون عوارض بر ماهیت صدق می کنن، احتمال اشتباه اون عوارض با ماهیت هست. احتمال دارد که بعضی ها گمان کنن که این ماهیت همین عوارضش هست. چون این احتمال هست، لذا مصنف خودش رو موظف دید که این مبحث رو تر کنه.
عوارض ماهیت
بله؟ عوارض یعنی مایرز شی شامل ذاتیات هم میشه. اینجا بعدن خواهیم گفت. البته در عبارت مصنف داریم لما یعرض لها، بعدا میخونیم انشاءالله. مرحوم الهیجه یعرض رو به معنی یحملو میگیره، شامل ذاتیات هم میشه. خودش هم بچه توضیح میده ذاتیات رو هم جز عوارض حساب میکنه، این جز محمولات. چون اگر عروض رو معنی هم بگیریم دیگه اختصاص به عارض اصطلاحی نداره، شامل ذاتیات هم میشه چون اونا محمولن. اما در کلام خودش که گفت عنوان مسئله رو گفت فی مغایرت الماهیت لما یلحق و یستقو علی من العوارض، عوارض رو بازم در اینجا میتونیم به معنی محمولات بگیریم، چون نکه در عبارت مصنف خودش عرض رو به معنی عروض رو به معنی هم گرفته، بعید نیست در این عبارتی هم که عنوان کرده ما عوارض رو به معنی محمولات بگیریم. اگر اینطوری کردیم دیگه شامل ذاتیات هم میشه، همونطوری که من از خارج توضیح دادم. عوارض یعنی اون چیزی که بشود حملش کنیم بر ماهیت، ذاتیات هم میشه هم کنیم، عرض لازمه رو میشه، عرض مفارق هم میشه. وقت منظور از مغایرت در این توضیحی که من عرض می کنم این نبودنه. مغایرت یعنی این نیست، حالا چه جز باشد چه خارج باشد، ولی بالاخره این نیست. و خود مصنف هم بعدا اینیت رو باطل می کنه، اصلا به جزئیات کار نداره. بله نوع نوارز می شه این چیه
در
مورد انسان هم بودیم، همه
انسان
هیوان ناطق یک
دوزیت
نیست. الانسان حیوان ناطق دو پاشه هم دارم هرست در جهت خود نوزیده و معلومه و جهتان و سختان و نوعه و علاقه رو نهید. حالا من پاوردی رو باید نگاه کنم، اطمینان به پاوردی خیلی نداره. من نگاه کنم ببینم چی گفته.
ولی در مورد انسان
انسان و حیوان و ماده.
بله بله الانسان حیوان و مغایرت داره، یعنی این نیست. الانسان ناطقون هم یعنی مغایرت داره، این نیست ولی جد هست. الانسان حیوان و ناطقون مغایرت دارد، نه به این که یکی جز یکی کل، شاید بتونیم بگیم مغایرتش به اجمال تفصیله. علاوه حال عرض می کنم خود لاهیجی عروض رو به معنی هم گرفته و عام قرارش داده که محمول از اجزا و مقومات باشه و ذاتیات چه از عوارض باشه. بله و این محتاج از الالبیان، یعنی این مسئله یا این مغایرت زمیر احتاجت و میگه مغایرت یا مسئله، این مغایرت احتیاجی به بیان داشت، یعنی بیان باید مثلا باید بیان میشد که ماهیت با عوارضش متفاوت است. لامکان الالتباس، چون در عوارض ماهیت اشتباه میشد، لامکان صدقها علیها، زیرا که این عوارض بر ماهیت صدق میکردن و احتمال داشت بعضی ها فکر کنن که این عوارض صادقه این ماهیت هم، برای اینکه این فکر پیش نیاد مصنف این مسئله رو طرح کرد. در عوارض اشتباه می شود، لذا احتیاج به طرح داشتن، اما به خلاف اموری که مباین است با ماهیت، مثلا با ماهیت انسان، اون دیگه اشتباه پیش نمیاد، چون هم نمیشه اشتباه پیش نمیاد. حیث لا یستق علیها، یعنی امور مباینه نمیتونن صد کنن بر ماهیت، وقتی نتونستن صد کنن فلا التباس، اشتباه پیش نمیاد و لذا در مورد اونها لازم نیست ما یه بحثی رو مطرح کنیم، اما در مورد اونهایی که قابل عروض هستن باید بحث رو مطرح کنیم و رفع اشتباه کنیم که انشالله در جلسه آینده این کار خواهیم کرد.